بهش آشنا می شدیم. و ما عزیزان نوبت سرخط خبر هاست. دونالد ترامپ میگوید هیچ هشداری برای مقامات جمهوری اسلامی درباره حمله به ایران نفرستاده بود. وزیر امور خارجه ایران روز یکشنبه در یک توییت از ورود یک پهپاد تجسسی آمریکا به حریم هوایی ایران روز پنجم خرداد ماه خبر داد. مقامات رسمی در آمریکا به این ادعا هنوز واکنشی نشان ندادند. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران از عملکرد اروپایی ها در قضیه برجام انتقاد کرد. با شمارش حدود 99% از آرا در انتخابات شهرداری استانبول در روز یکشنبه، اکرم امام اوغلو نامزد مخالف دولت رجب طیب اردوغان پیروز این انتخابات شده است. آمار رسمی حاکی از آن است که تجارت ایران و چین کاهش یافته. مجتبی ذنوری از نمایندگان اصولگرا رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شد. پیروز حناچی شهردار تهران میگوید شهرداری از نظر قانونی وظیفه‌ای در قبال کودکان کار ندارد. و بشنوید که شهردار تهران در نشستی در تهران آمار کودکان کار در جامعه ایران را نزدیک به 500,000 نفر ذکر کرده. به گزارش خبرگزاری های ایران، پیروز حناچی روز یکشنبه در نشستی به مناسبت روز جهانی مبارزه با کار کودکان که در تقویم سازمان ملل متحد 12 ژوئن یا 22 خرداد است، گفته است که در ایران بر اساس داده‌های مرکز آمار وزارت کار از 9,000,000 کودک 499,000 نفر فعال در حوزه کار هستند. و همکارم بکتاش خمسه‌پور گزارشی دارد در این باره.
شهردار تهران پس از اشاره به آمارهای بین‌المللی در مورد کودکان کار و وضعیت این مسئله در مناطق مختلف روی زمین، جمعیت کودکان کار در ایران را بر اساس آمار مرکز مطالعات راهبردی وزارت کار نزدیک به 500,000 تن اعلام کرد. پیروز حناچی روز یکشنبه در نشستی در تهران به مناسبت روز جهانی علیه کار کودک گفت که از حدود 9,000,000 کودک ایرانی 499,000 تن کودک کار شناخته شدند. وی افزود این موضوع ارتباط مستقیمی با فقر در خانواده ها دارد و تعداد بالایی از آنها نیز از تابعیت ایرانی برخوردار نیستند. شهردار تهران گفت بنابر آمارهای مختلف درصد قابل توجهی از این کودکان در خیابان کار می کنند و علاوه بر گل فروشی به زباله گردی و فالگیری نیز مشغولند. قانون کار ایران استخدام افراد زیر 15 سال را ممنوع کرده است. عنوان کودکان کار به خردسالان و نوجوانانی اطلاق می شود که بین 5 تا 17 سالگی به کار گرفته می شوند. طی سالیان اخیر با گسترش فقر ناشی از سیاست‌گذاری های نادرست که همزمان با رشد جمعیت کشور، گرفتاری های روزافزون اقتصادی، سوء مدیریت و فساد را در پی آورده، پدیده کودکان کار در جامعه ایران همچنان از مسائل عمده اجتماعی کشور شناخته می شود. در حالی که بنابر آمار رسمی، جمعیت کودکان کار در جامعه ایران نزدیک به 500,000 تن برآورد می شود، آمارهای دیگر آن را بسی بیشتر می دانند. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، به رادیو فردا می گوید
همه چیز بستگی داره که ما کودک را چه تعریف کنیم، برای اینکه در خیلی از تعریف‌های بین‌المللی تانی که کمتر از سن قانونی کار، یعنی در خیلی جا 16 سال یا 18 سال به بازار کار جذب میشن، کودک کار حساب میشن. در ایران این رقم در واقع 15 ساله است و بنابراین ارقام ایران را باید با همین در واقع معیار سنجید. اگر با این معیار بسنجیم، ما حدود 2,000,000 کودک بازمانده از تحصیل داریم تا سن 15 سالگی که حدود 1/5 کل در واقع دانش آموزانی که باید تحت پوشش آموزشی قرار بگیرن هست و از این عده برآوردها نشون میده که حدود 1,000,000 نفر در بازار کار به اشکال مختلف حضور دارن که بخشی از اونها هم کودکان مهاجر افغان هستن که در حقیقت خیلی موقع به حساب نمیان، یا کودکان دیگری هستن که به اشکال دیگر در واقع در بازار کار حضور دارن، مثل کودکان خیابونی که در آمار رسمی خیلی به اونها اشاره نمیشه.
برنامه‌ای با عنوان اهداف توسعه پایدار که رهبران جهان در سال 2015 میلادی پذیرفتند، شامل تعهد جهانی مجددی جهت پایان بخشیدن به کار کودک است. به ویژه ماده‌ای از این برنامه از جامعه جهانی می‌خواهد تدابیر مؤثر فوری جهت ریشه‌کن کردن کار اجباری اتخاذ کنند، بردگی جدید و قاچاق انسان را پایان دهند و ممنوعیت و حذف بدترین اشکال کار کودک از جمله سربازگیری و استفاده از سربازان کودک را تحکیم بخشند و تا سال 2025 به کار کودک در تمام اشکالش خاتمه دهند. وضعیت جامعه ایران از حیث جمعیت کودکان کار در مقایسه با جوامع دیگر در عرصه بین المللی چگونه است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس.
متاسفانه در ایران در 20 سال گذشته ما شاهد هیچ پیشرفت جدی در حوزه کودکان کار یا بازگردوندن آنها به تحصیل یا کاهش کسانی که از مدرسه در واقع وارد بازار کار میشن به طور زودرس شاهدش نیستیم و این برمیگرده مدار به بی‌سیاستی‌ها و مشکلاتی که در حوزه آموزش وجود داره، چون کودکان کار به طور عمده به دو دلیل، یعنی فقر خانواده و به دلیل مشکلات آموزشی به بازار کار روی می آورند. و در همه دنیا راه حل هایی که برای اینا وجود داره اینه که دولت ها باید به خانواده ها کمک بکنن، همراهی بکنن این کودکان را، برای اینکه جای اصلی اینها در مدرسه و یا در آموزش های تخصصیه که اینها بتونن وقتی وارد بازار کار میشن از حداقل تخصص برخوردار باشن که در حقیقت تبدیل به نیروی کار ارزان و مورد استثمار قرار نگیرن. و در ایران ما متاسفانه هیچ رویکرد جدی در این مورد نمی‌بینیم، با وجود کاهش جمعیت دانش آموزی ایران و با وجود اینکه برای اولین بار این شانس به وجود اومده بود در ایران که ما بتونیم در واقع با گسترش پوشش آموزشی راه را برای حضور کودکان در بازار کار ببندیم، متاسفانه ما در این زمینه کامکاری خیلی خیلی جدی داریم و ایران یکی از کشورهایی است که واقعا هیچ برنامه جدی برای مقابله با این پدیده بسیار منفی و این آسیب مهم اجتماعی نداره.
سازمان ملل جمعیت کودکان کار در سطح جهان را بالغ بر 150 میلیون تن برآورد کرده، با اشاره به وقوع کار کودکان در تقریبا هر عرصه، از هر 10 کودک کار 7 تن را در زمینه کشاورزی برشمرده و شعار امسال برنامه‌های روز جهانی علیه کار کودک را چنین خوانده است: کودکان نباید در مزارع، که باید روی رویاهایشان کار کنند. سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد در سال 2002 میلادی 12 ژوئن 22 خرداد را روز جهانی علیه کار کودک نام گذاردند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
نمایش فیلم بدون تاریخ بدون امضا ساخته وحید جلیلوند دو روز است که در سینماهای آلمان، اتریش و سوئیس آغاز شده است. این فیلم به زبان آلمانی دوبله شده و پخش کنندگانش در اروپا آن را در این سه کشور با نام یک تصمیم اخلاقی به نمایش گذاشتند. شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از نمایش عمومی در هلند، فیلم بدون تاریخ بدون امضا این روزها به زبان آلمانی در سینماهای اتریش، سوئیس و آلمان در حال اکران است. نمایش این فیلم در رسانه‌های این سه کشور تاکنون بازتاب خوبی داشته و پخش کنندگانش برای جلب توجه تماشاگران اروپایی به دیدن این فیلم نام آن را تغییر داده و نام جدید یک تصمیم اخلاقی را برای آن انتخاب کردند. این فیلم که در بهمن ماه دو سال پیش برای اولین بار در سینماهای ایران به نمایش درآمد، از پزشکی میگوید که در حال رانندگی با یک موتورسیکلت که 3 تن از اعضای خانواده‌ای سوار آن بودند تصادف می‌کند و در این میان فرزند خانواده ظاهراً صدمه می‌بیند. فردای آن روز این پزشک در محل کارش در پزشکی قانونی با جسد فرزند این خانواده موتورسوار روبرو می‌شود و به این ترتیب ماجرای این تصادف ابعاد تازه‌تری به خود می‌گیرد.
چجوری زدی به اینا؟
درست یادم نیست ولی وقتی نشوندم ایش رو بودوی تعادل نداشت.
ببین نداشت هیچی نیست خوب بیشه دوی دیگه درد این کوره
کجای سرت بیا ببینم
کن آقا
من پزشکم یه لحظه اجازه بده حالت تعبا نداری؟
چی؟
یعنی نمیخوای بالا بیاری؟ نمیخوای اوغ بزنی؟
نه فقط اینجا درد
کجا؟
امیرعلی خانویدی 8 ساله علت مرگ نامعلوم رسوندن بیمارستان تمام کرده.
بچه‌ام مرد.
فیلم سینمایی بدون تاریخ، بدون امضا و با نام تازه‌اش یک تصمیم اخلاقی تاکنون در بسیاری از جشنواره‌های معروف دنیا نشان داده شده و جوایزی هم به دست آورده. این فیلم اما نمایش جهانی خود را ابتدا در بخش رقابتی افق‌های نوی 74مین دوره جشنواره ونیز تجربه کرد و برنده دو جایزه اصلی این رویداد بزرگ سینمایی شد. فیلم بدون تاریخ بدون امضا که این روزها در سینماهای آلمان، اتریش و سوئیس با نام یک تصمیم اخلاقی در حال اکران است، پیش از این هم جوایزی دریافت کرده بود. امیر آقایی، نوید محمدزاده، هدیه تهرانی و شماری دیگر از بازیگران در این فیلم نقش‌آفرینی کردند. فیلم بدون تاریخ بدون امضا قرار است در دیگر کشورهای اروپایی هم نشان داده شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و فریبرز غریب.
تیم ملی والیبال ایران یک شنبه شب در سومین مسابقه خود از هفته 4 لیگ ملت‌های 2019 مقابل فرانسه شکست خورد و دومین باخت خود را در این رقابت‌ها متحمل شد. در این دیدار که در ورزشگاه شهر اردبیل انجام شد، ملی پوشان والیبال ایران در 3 ست نتیجه را به فرانسوی‌ها واگذار کردند. تیم ملی والیبال ایران که در 2 دیدار اول خود از هفته 4 استرالیا و پرتغال را شکست داده بود، با وجود باخت یک شنبه شب به فرانسه همچنان در صدر جدول رده‌بندی ایستاده. هفته 5 یا هفته پایانی دور مقدماتی لیگ ملت‌های والیبال هفته آینده 7 تا 9 تیر ماه در بلغارستان برگزار می‌شود که تیم والیبال ایران به غیر از میزبان با تیم‌های صربستان و آمریکا هم باید دیدار کند. در حالی که لیگ برتر فوتبال ایران در تعطیلی به سر می‌برد و باشگاه‌ها مشغول یارکشی و آمادگی برای فصل جدید هستند، رئیس فدراسیون فوتبال در گفتگو با سیمای جمهوری اسلامی به برخی از تیم‌ها در مورد بی‌نظمی‌های فصل پیش هشدار داد. مهدی تاج به طور خاص در مورد بیانیه دادن تیم‌ها در ارتباط با تیم مقابل و همچنین داوری‌ها اظهار داشت:
اگر هر کسی بیانیه‌ای داد قبل از بازی، هر کسی در ترمانی 3 جلسه محروم میشه. یعنی بیانیه‌ای راجع به داوری داد، راجع به تیم مقابل داد، اگر بیش از 2 تا بازیکن دور و بر داور جمع شن، یه جریمه‌ای در نظر گرفته شده تحت هر عنوان، یعنی برن اصلا با داور احوالپرسی کنن.
مسئولان باشگاه پرسپولیس بعد از شوک رفتن برانکو ایوانکوویچ سرمربی خود، طی چند روز اخیر مشغول رایزنی با چند گزینه خارجی برای جایگزینی او هستند. به نوشته برخی از خبرگزاری‌های داخلی، چند تن از مسئولان باشگاه پرسپولیس برای مذاکره با چند مربی راهی استانبول ترکیه خواهند شد تا صحبت‌های نهایی را با گزینه‌های انتخاب شده انجام دهند. از باشگاه استقلال هم خبر رسیده. آندراس تراماچونی، سرمربی جدید آبی‌ها، از 3 شنبه اولین تمرین خود را با آبی پوشان برگزار کرد. باشگاه استقلال همچنین برای رفع مشکل دریافت طلب خود از فیفا به وزارت امور خارجه ایران نامه نوشته و از سفیر جمهوری اسلامی در کشور سوئیس درخواست کرده که در مورد وصول طلبش از فیفا به این باشگاه کمک کنند. و در ادامه مرحله 1/8 نهایی یا دور حذفی رقابت‌های جام جهانی فوتبال زنان در کشور فرانسه، یک شنبه شب تیم انگلیس با 3 گل برابر کامرون به برتری رسید و راهی 1/4 پایانی شد. از ساعتی پیش هم تیم ملی فوتبال زنان فرانسه برابر زنان برزیل به میدان رفته است.
از فریبرز غریب میشنیدیم و نوبت میرسه به بازپخش بخشی از برنامه هفتگی صدایی دیگر که کاریست از رویا کریمی مشت. عزیزان، پیش از این که این برنامه با برنامه صدایی دیگر به پایان برسه، این مجله نیمه شب، اجازه میخوام که شماره پیامگیر رادیو فردا رو بار دیگه براتون اعلام کنم تا بتونید در این نیمه شب شده حتما سری به شماره پیامگیر ما بزنید و دیدگاه خودتون رو با ما مطرح کنید. 00420221122112 و بریم و بشنویم صدای دیگر رو.
صدای دیگر،
صدای زنان.
1,200,000 امضا برای آزادی نسرین ستوده، حقوقدان، فعال حقوق زنان، ساکن زندان اوین در ایران. کمپین های 1,000,000 امضا حالا دیگر کمپین های آشنا هستند، از کمپینی که 26 سال پیش در مراکش برای کسب حقوق زنان راه اندازی شد تا کمپین 1,000,000 امضا در حمایت از رفع قوانین تبعیض‌آمیز در ایران و حالا 1,000,000 امضا برای آزادی زنی حقوقدان که در ایران زندانی است. نسرین ستوده، متولد 9 خرداد 1342 در لنگرود، کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه شهید بهشتی، حقوقدان، وکیل دادگستری، روزنامه‌نگار، عضو کانون مدافعان حقوق بشر، عضو انجمن حمایت از حقوق کودکان. سازمان عفو بین الملل اعلام کرده است که در ماه‌های اخیر بیش از 1,200,000 نفر به شعبات این سازمان در بیش از 200 کشور مراجعه کردند و نامه‌هایی را برای تقاضای آزادی نسرین ستوده امضا کردند. نامه‌هایی که قرار است در هر کشور به سفارت جمهوری اسلامی تحویل داده شود و از این کشور خواسته شود تا به آنچه حکم غیرقانونی علیه نسرین ستوده خوانده شده پایان دهد. رها بحرینی، حقوقدان و پژوهشگر سازمان عفو بین‌الملل از بریتانیا، همراه مجله این هفته صدای دیگر است. رها، در سالهای اخیر زندانیان سیاسی زیادی در ایران وجود داشتند که بسیاری از آنها حکم‌های طولانی مدت هم گرفتند. چرا سازمان شما نسرین ستوده رو برای این کمپین انتخاب کرده؟
حکم سنگینی که برای نسرین ستوده صادر شده از بسیاری جهات کم سابقه است و سنگین‌ترین حکمیه که در سالهای اخیر مقامات ایرانی علیه یک فعال حقوق بشر و وکیل حقوق بشری صادر کردند. در این حال فعالیت گسترده‌ای که در سطح جهان در حمایت از نسرین ستوده صورت گرفته تا حد زیادی هم به خاطر شهرت خود نسرین ستوده و تلاش‌های پیگیرش در دفاع از حقوق بشر در سال‌های گذشته بوده. از زمانی که نسرین ستوده به 33 سال و 6 ماه حبس و 148 ضرب شلاق محکوم شد در اسفند ماه 1397، شهروندان کشورهای مختلف و فعالان عفو بین‌الملل با مقر بین‌المللی عفو بین‌الملل تماس گرفتند و همواره از ما پرسیدند که چطور میتونن در دفاع از نسرین ستوده اقدام بکنند. و بنابراین تا حدی ما پاسخگوی این حمایت عمومی و جهانی برای نسرین ستوده بودیم و نه اینکه کاملا پیشگام این حرکت باشیم. حکمی که برای نسرین ستوده صادر شده موجی از خشم و بغض و حیرت رو در سراسر جهان ایجاد کرده و تلاش ما این بوده که اتفاقا از این توجه ایجاد شده استفاده بکنیم تا عمق سرکوب علیه تمام مدافعان حقوق بشر و وکلا در ایران رو به جامعه بین‌المللی نشون بدیم.
رها، کمی در مورد فعالیت‌های نسرین ستوده برای ما بگو. چه فعالیت‌هایی خارج از حوزه کار یک وکیل دادگستری نسرین انجام داده که منجر شده که با این حکم چنین سنگین روبرو بشه؟
نسرین ستوده یک وکیل برجسته حقوق بشر و یکی از سرشناس‌ترین مدافعان حقوق زنان در ایرانه که زندگی خودش رو وقف فعالیت‌های حقوق بشری صلح‌آمیز کرده. در سال‌های گذشته یکی از حوزه‌های فعالیت او مخالفت با مجازات اعدام بوده و به ویژه حمایت از کسانی که در زمان وقوع جرم زیر 18 سال سن داشتند. تلاش‌های او در حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان سال‌ها پیش مورد توجه جامعه بین‌المللی قرار گرفت و یکی از دلایل دستگیر شدن او در گذشته هم بوده. در پرونده‌های اخیری که علیه او صادر شده و منتهی به صدور مجموعاً 38 سال و 6 ماه حبس، حکم حبس و 148 ضرب شلاق شده، فعالیت‌های حقوق بشری رو به ویژه در مخالفت با قانون حجاب اجباری مورد توجه قرار گرفته. از زمانی که تعداد بسیاری از زنان و دختران ایرانی در مخالفت با حجاب اجباری دست به اقدامات شجاعانه علنی زدن، نسرین ستوده پیشگام در دفاع از حقوق این زنان بوده که به خاطر فقط فعالیت مسالمت‌آمیزشون در اعتراض به حجاب اجباری مورد تعقیب و آزار قضایی قرار گرفتن و تلاش او برای حمایت از این حقوق زنان خشم مقامات ایرانی رو برانگیخت و در واقع منجر به تشکیل این پرونده کیفری علیه او شد. سنگین‌ترین اتهامی که علیه او وارد شده اتهام تشویق به فساد و فحشا و مبنای این اتهام بی اساس حمایت نسرین ستوده از حق آزادی زنان و دختران ایرانی برای انتخاب پوشششونه. مقامات ایرانی باید به جای این که مخالفت با حجاب اجباری رو جمله‌انگاری بکنن، به خواسته نسرین ستوده و دیگر مدافعان حقوق زنان گوش بدهند و قوانین حجاب اجباری رو لغو بکنند.
سپاسگزارم از رها بحرینی. اما رضا خندان هم دیگر برای کسانی که سرنوشت نسرین ستوده را دنبال می‌کنند نامی آشناست. همسر نسرین ستوده که در همه سال‌های بازداشت نسرین مسئولیت خبررسانی در مورد او را بر عهده داشته است. از رضا خندان می‌پرسم یک سال و چند روز است که نسرین در زندان به سر می‌برد. این روزها بر او چگونه می‌گذرد؟
تفاوتی که بازداشت این دفعه همسرم با دفعه قبل داشت، جدای از اینکه به هر حال ایشون یه تجربه بازداشت که سالگی رو پشت سر گذاشته بود، یعنی ما الان اسمش هست که اولین سالگرد بازداشت ایشون است، درستش اینه که باید بگیم که چهارمین سال بازداشت ایشونه، ولی خب پیوسته نبوده، سه سال و خورده‌ای در گذشته بوده، یک سال الان. این بار بازداشت ایشون مصادف شد با بازداشت همزمان من که 111 روز منم بازداشت شدم. در دوره‌ای که من در بازداشت بودم، ایشون هم به خاطر شرایط من بود و هم به خاطر شرایط آقای میثمی که خودش فکر میکرد که بخشی از پرونده ایشون به خاطر خودش هست، در نتیجه به خاطر ایشون هم که شده دو بار دست به اعتصاب قضا زد، شهریور ماه و مهر ماه، تا اواخر آذر ماه ایشون یک بار 27 روز یک بار 38 روز اعتصاب قضا کرد. شرایطی که تحمل کردیم هممون، به ویژه خانمم چون در معرض اعتصابهای مختلف هم بود، خیلی خیلی شرایط سختی بود. بچه‌ها تنها مونده بودند و نگرانی، اتهامات خیلی خیلی سنگینی که هم برای خودش هم برای توی پرونده من بوده، باعث شد که وضعیت جسمی ایشون فوق‌العاده پایین بیاد، به نوعی که علارغم این که من از دوم دی ماه آزاد شدم و ایشون اعتصابش رو پایان داده، هنوز به حالت عادی برنگشته شرایطش.
آقای خندان، سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده که بیش از 1,200,000 نفر در سراسر جهان خواستار آزادی نسرین ستوده شدن. آیا خود خانم ستوده تا به حال از این خبر مطلع شدن؟
کم و بیش بله، تو آخرین ملاقاتی که داشتیم، چون من پیشاپیش در جریان این برنامه بودم و می‌دونستم که همچین کمپینی فعالیت میکنه و قراره که این روزها متن بیانیه‌شو به همراه امضاهایی که جمع‌آوری کردن اینا رو اعلام کنم و بفرستم به سفارتخانه‌های ایران، در جریانش گذاشتم. بله، اتفاق بسیار بسیار بزرگیه برای اینکه خیلی ما رو دلگرم میکنه به اینکه دنیا چشمشو روی نقض حقوق بشر تو هر گوشه ای از جهان باشه نمیبنده. توجه داشته باشید که علاوه بر اینکه تعداد این امضاها مهمه، و مهم اینه که تقریبا تمامی کشورها امضا کردن. لیست کشورهایی که سازمان عفو بین‌الملل منتشر کرده بیش از 200 کشوره. همین که 207 کشور اینو امضا کردن، این اتفاق خیلی خیلی مهمیه و خبر مهمیه برای فعالان حقوق بشر که میتونن به تمامی دنیا اعتماد کنن و بدونن که جامعه جهانی و مردم در سراسر جهان پشتشون هستن.
و با تمام اینها آقای خندان، خانم ستوده باید بیش از 17 سال رو در زندان سپری کنند. چشم‌اندازشون از ادامه این سالها چه هست؟
میدونید یه سری پروندهشون رو فرستادن دادگاه تجدید نظر، علارغم اینکه خانم من اعتراض نداده بود، چون چند ماه پرونده اونجا مونده بود و ازشون میخواستن که مراجعه کنه و اعتراض بده، بلکه رسیدگی کنن، شاید قصدشون این بوده که تخفیف بدن، کمش کنن. دوباره برگشته شعبه و دوباره یه فرصت دیگه داده که اعتراض بدن. بیکارای اینجوری میکنن، منتها مسئله مهم اینه که دستشون بازه. به همون شکلی که یه پرونده غیر قانونی رو باز میکنن و اتهامات بسیار بسیار سنگینی که 37-8 سال محکومیت به طرف میدن با کلی شلاق و محرومیت‌های مختلف، به همون اندازه راه‌های مختلف قانونی دارن که این پرونده رو جمع بکنن و ایشون رو با قرار کفالت آزاد کنن، پرونده رو مسکوت بذارن و تموم بشه. خیلی من مطمئن نیستم که بشه 10-15 سالیشون رو توی زندان نگه داشت با این شرایط و حمایت‌های جهانی که پشتش هست.
به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شادم.